رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدفی بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرفها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارش رای در پنسیلوانیا او را پیشتازی سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چاره‌بینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طور ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت دیدند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عمل‌کننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1,700,000 نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوتیده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب های غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراتیا اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عمل‌کننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم‌های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان‌ها ریختند. در خیابان‌های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت‌های اول اعتراض ده‌ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حالی است که روز گذشته پلیس ده‌ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض‌ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. 3 ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع جلب کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه‌روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان دو کشور بیشتر از 1 ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گروسنه‌نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وینی تهران گروسنه‌نشینی اعلام کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضع بد سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش‌های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنان ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پرزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزد 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پرزیدنتی اعلان شد، انتظار می رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پرزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را برای اقدامهای بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیراً رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو هشتگانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرا اتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نویس که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی‌صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهم بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ امریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پندیم بالای ایران بیشتر نمود که این تأثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در تویتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسر جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پروشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوان 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیسی یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه زی نشنال هرالد خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری مایده که نو تولد کردگی بودم اما در کار گرفته دیم باید پاسپورت می گرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما می زده که زد سیستم ده که برو اومده برخطاش شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شد.
این زن گفت به خاطری پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروهی 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبری ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه زی نشنال هرالد نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نهم نویبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاه جنایت های جنگی گاگا روز نهم نویبر صورت می گیرد و رهبری پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهارات روز ششم نویبر پلاته اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سبب های به مرافعه دعوت شدنش را می فهمد یا نه؟ تاچی از دو جوابگر دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام 5 نویبر به بازداشتگاه دادگاه گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نویبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعدی دریافت اطلاع رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه های آن سالها گمانبر می دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی خواهی کوسوو در حادثه های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمی گردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعد 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نویبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یکوب کراسنیچی، همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی، شام 4 نویبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان‌های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه باری اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادینچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Macho va mora, macho shamola dorat. O bi khun ku kok
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را بی‌پایه دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتیجه های تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نام و نسبش مخفی داشته میشود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروسی نارسایی مسونیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و از این روی دعوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن سرایت شده است.
بچه مادرش گرفتن گریب بگه بخشه میخورم میپمتیه عیسو یکون چی نمیتونه بخشه نوحیه این بستید خوبش دادیم انالیز میگرم میگه خوضا شما همه خلاه با گفتون چی خیلی خلاه ایده کلو میشه تا نگه شی داره این کی جوی ده به
در قانون های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروسی نارسایی مسونیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سرداری ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکنی ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی‌کند که پسری او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون می‌گیرند. شخصی دایرکتور بیماری ویچ تیپ هستند، اونها را علیحدہ در رویخط هستند، در رویخط مرکزی سپی. چون زمانی که دایرکتور این بیماری هستند، اونها در پای هستند، خدمات رسانی و علیحدہ با چی گرفته می شود. گرچه که ما برای بیماری سپی در منطقه کلو و در خانه فدراتی ما ده کتی باید داریم برای تواباد شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستند دیم که همه مایستوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپی آگاه هستند یا سیمینار هم گذارانده می شود. نکی مسئله اوجی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیره طلب میکنن.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسونیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسمی بیشتری آنها این ویروس را از مادران بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسان گرفتار ویروس نارسایی مسونیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسونیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی می داند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سببی اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسونیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راههای نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما می دانیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نواحی در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی پی گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صف آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینا بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که به واسطه با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم به واسطه در معرک های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. این چیم در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که امسال در دعوت تیرماهی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلوا از کجاست پس؟ چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلوا یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم رسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرن از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلوا هست. یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسه‌های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیر قانونی ابلوا با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلوا کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئله حقوقی رایگان میتید و بسیار والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلوا به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلوا باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد، و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلوا جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه توجیکی همین کلمه روسی ابلوا واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردوشکار نامی بره که چندان هم مناسب نیست. اما از نگاه فراگیری اگر بگویم، نه تنها همچه در مسئول بلکه همچه در شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای الهیده. بعدا در بارد تشریح خودی هر یک رخ داد باید در الهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پنهان شدن، اونها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی میدهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت، که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست، اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم، در ساختار همین کمیسیون دعوت که راهبری اون را عودتا رئیسان شهران و یه هایی که از معاونان اونها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات حقوق هستند و مقامات غیر نظامی نیز شامل هستند، و اگر که مثلا حالت های علاهیده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونها در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. من فکر می‌کنم این مسئله در اونجا حل می شود نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگم جوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علاقیدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردانی که به سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارند که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلوا در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه ابلوا در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت، و خود قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونو باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مسئله به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی خطر فرقی کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودند که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره بینی رو پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشیدن نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این رویخط چاره‌بینی‌های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده میشد. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانونی صاحب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت ها سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، توز که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خود اونا باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنن و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکا رو دیگه روی خطا رو اومدن اومده با شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلا و یا که ایوتکری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است؟ عبدالرقیب
تشتوت مدگوری مدوفیت در سختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیه تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه یکمی اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباری میکنند. اگر لیکن ما اگر همچنین شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از نگاه تربیتی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک اکثریت روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو با کوهیش
هست. شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روری یا که چه که میگویم با ما بساطا مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوه، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنند و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده شده. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابلا و یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده یک که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کودکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در اونجا گفته بود است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمات ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمات آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشریف ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلی شانزر خودران بنی ما یک شخصی از وی پرزیدنتی با مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمات آلترناتیو و خودی من دو مرتبه با قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمات آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمات آلترناتیو با پارلمان برای شنو شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچون پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دو شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو رو قبول کنیم میگن دیگر شخصان به خدمت حربی نمیروند، لیکن این مطلق خطا میباشد، چون که تحلیل ها نشان میدهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیو جلب کننده میباشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
در دستوری کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. از این مسئله اساسی که مورد گفتگوی هم سطح جمهوری است هم در سطح الکه یک لایحه پیشنهادی است و موردی بررسی مقامات قرار دارد، این مدت کم کردن مدت خدمت است، 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما با همین کم کردن مهلت همچون عامل مؤنفیت بخش خواهیم گوییم، طبیعی است که کم کردن مهلت می کند که هم اجرای نقشه دعوت را با سرعت بیشتر به رخ ماند و هم از جانب دیگر به همان عامل متصلداری پای نقطه گذارند. لیکن اگر درباره مثلا خدمت آلترناتیو گیم مثلا در جمهوری آموزشی ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه هرگز مورد آموزش است، لیکن درباره این نخست باید شرایط فراهم آورده شود که او تحت خدمت آلترناتیو چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترناتیو در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشو وزیر رو فهمیده میشود، اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین دستوردهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد برد و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و من فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رواره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارند سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دولتی رو پرزور کنیم، برای تیاری تو دولتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دولتی رو تحصیل دادن در کنش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد میشود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف میشود، اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبنده خدمت باقی میموند، از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی رو وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذار اون رو از حدود قسم نظامی بیرون آوریم و اون تو وارد شدن به قسم حربی صورت میگیرد، تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد جمعه عمل بشه.
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایطی خدمت در ارتشی که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر می شوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارند؟
ما فکر نظر با عاملهایی که شما ذکر کردید بیشتر عاملهای خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب‌های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیست، وطن دوستی جوانان به نظر می نظر. خود جوانان اختیارا حضور می شوند، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگری قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم، این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک فریده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است. این
روز البته اما البته شرایط عادی ترین بودوباش زیست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون رجه خوراک، رجه خوبی که در قانون گذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم وایدوی نظامی به چشم میرسه و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم وجود آورده شده است که مثلا بیا مثلا چه مهمونی شما گفتن اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم های نظامی دیدم میکنن و رد خود والدین سربازان از قسم عربی دیدم میکنن و چیزی پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید عذر از بابا جانو پرسم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند به قسم های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان، شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یکم مهمه بفکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آین نماوی یکی دیدفشینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که درمین زستوهای دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واخره در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واخره بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسا آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چک معمو گفتید این معمو هست و باید ما کوشش کنیم که همین معمو رو از بین برداریم.
چی معمو ها هست؟ همون معموهایی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، مثال سبب های معلوم که تی رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسم عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواییم انباری آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در آمده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معمو ندارد. من یک چیز رو قید کرده نیستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونور خریدگار همه قبول ازد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجایی که ما بری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
لی من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسمای حربی وزارت مصاحبه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسمای حربی وزارت مصاحبه بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی است سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیماند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوی دوری قشنهای سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسمای حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری را مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد این در سطح جماعت صورت میگیرد، ولی که کارمندان جماعت شخصان غیر نظامی هستند اونها بیشتر با این آن راه میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول دو سه سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیلی امتیاز رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادت نامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ، چون که با ما یک چند کس همیشه مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یکانش بوده است با خدمت حربی فرستادن است، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وارده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است، لیکن من گفتنی هستم که این امتیازهایی که آنها پیش میکنند این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این را پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین را میخواهم مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیارا به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاوه و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبت کنم و تیب کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده داره امیم خدمت حربی که با دای علاهده و تشکلات مددگار مدافع و بسته کرده شدن تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقه چی، مکانیک، نشانزن، پراشوتیست و غیره اساس های مبلغ های پیش بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از دل خنکی های او یخ به سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من، صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من، با من به نالا گریه کن صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد، از من نشد، از من نشد، چشمان دید پوشیده شد، از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد، از من نشد، از من نشد. من بنال و گریه کن، دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدف بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرف ها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارش رای در پنسیلوانیا او را پیشتازی سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چهارابینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طور ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
Every step of the way. در امریکا بیش از 9 میلیون نفر به کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت دیدند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عمل‌کننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1,700,000 نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوتیده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب های غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراتیا اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عمل‌کننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم‌های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان‌ها ریختند. در خیابان‌های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت‌های اول اعتراض ده‌ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حالی است که روز گذشته پلیس ده‌ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض‌ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. سه ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع جلب کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه‌روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان دو کشور بیشتر از یک ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته‌ای گروسنه‌نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وین تهران گروسنه‌نشینی اعلام کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضع بدی سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش‌های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنان ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پرزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزدی 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پرزیدنتی اعلان شد، انتظار می رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پرزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را برای اقدامهای بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیرا رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو 8 گانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرااتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در آمریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با آمریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نویس که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی‌صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای آمریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهمی بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ آمریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پندیم بالای ایران بیشتر نمود که این تأثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کرده نیست و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کرده نیست و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در توییتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسر جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر ازش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوان 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیسی یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه The National Herald خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری مایده که نو تولد کردگی بودم اما در کار گرفتدیم باید پاسپورت می گرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما می زده که زد سیستم ده که برو اومده برخطاش شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شاید
این زن گفت به خاطری پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبری ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه The National Herald نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خودی آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
9 نوامبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاه جنایت های جنگی گاگا روز 9 نوامبر صورت می گیرد و رهبری پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهارات روز 6 نوامبر پلت اختصاصی کوسوو در دادگاه بین‌المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سببهای به مرافعه دعوت شدنش را می فهمد یا نه. تاچی از دو جوابگری دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو و شام 5 نوامبر به بازداشتگاه دادگاهی گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نوامبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعد دریافت اطلاع رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه‌های آن سالها گمانبر می‌دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته‌های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می‌کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی‌خواه کوسوو در حادثه‌های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمیگردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعد 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی میکنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو، و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی‌خواه کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نوامبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یعقوب کراسنیچی، همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی، شام 4 نوامبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان‌های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی‌خواه کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادینچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
Macho bamura, macho shamola dorat. O bi khun ku kokul daros ho dorat. Macho bamura, macho registunai. Ishqe dukhtari macho, baloe junai. Macho bamura, macho registunai.
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را به پایه دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتایج تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نام و نسبش مخفی داشته می شود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروس نارسایی مسونیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و این روای دوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروس نارسایی مسونیت بدن سرایت شده است.
بچه مادرش گرفتن گریب بیده وقتی میخورم یک پاپتا عیسو یکون چونه میتونه بخشه نوحیه این بستید خوبش کردیم انالیز میگرم میگرم خوضا شما همه خلاه با گفتون چه خیلی خلاهی در کلومه شد قرم اگه شی داره این که جوی ده به
در قانون های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروس نارسایی مسونیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سرداری ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکنی ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی‌کند که پسری او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون بگرانند. شخصای دیکتور بیماری ویچ تیپی هستند، اونا را علاهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزی سپی. چون زمانی که دیکتور این بیماری هستند، اونا در قید هستند، خدمت رسانی و علاهیده با چی گرفته می شود. گرچه که ما برای بیماری سپی در منطقه کلو و در خانه فدراتی ما ده کتی باید داریم برای تواباد شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستند دیم که همه مایستوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپی آگاه هستند یا سیمینار هم گذارانده می شود. نکی مسئله اوجی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیر طلب میکنن.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسونیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسمی بیشتری آنها این ویروس را از مادرانی بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسان گرفتاری ویروس نارسایی مسونیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسونیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی می داند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سبب اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسونیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه‌های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصولی سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما می دانیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1 2 اکتبر 5 شهر و نواحی در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینا بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سبب قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم به وسط در معرک های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی‌سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلوا از کجاست؟ پس چون باز هم از